رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 17 اوست. ساعت در دوشنبه 8 صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها. با وجود پیشنهادهای آلمان و فرانسه، بازارهای سهام آمریکا با نشاندادهای پایین‌تر بسته شدند. بانک جهانی آموزش خود را درباره نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان به پایان رساند و وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن چاره دیگر ندارد و جز اینکه مناسبات سرد شده خود را با اسلام آباد بهبود بخشد. تفصیل خبرها. با وجود پیشنهادهای رهبران آلمان و فرانسه درباره کنار گذاشتن هر گونه نگرانی از بحران قرض اروپا، بازارهای سهام آمریکا با نشاندادهای پایین‌تر بسته شدند. داو جونز، S&P 500 و نسداک تمام پیشرفت‌هایی را که در دوام 3 روز اخیر داشتند از دست دادند. روز سه‌شنبه انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نقشه‌های همگرایی بیشتری کشورهای اروپایی را اعلام کردند، کشورهایی را که از یورو استفاده می‌کنند. هدف‌های این نقشه‌ها برقرار کردن باوری در بازارهای اروپایی است، زیرا بحران قرض بعضی از کشورهای اروپایی را تکان داد. بانک جهانی و گروه مستقلی کارشناسان بین المللی آموزش خود را درباره امکان ادامه طرح ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان به پایان رساند. بازدید کارشناسان از ساختمان نیروگاه مذکور، از نیروگاه نارک و از حوزه رودخانه وخش 10 روز دوام کرد. ماتا کانیشه، رئیس منطقوی بانک مرکزی در امور آسیای مرکزی، درباره نتایج کاری کمیسیون چنین گفت:
The consultant study on the first phase was just completed. First, I think I need to clarify that.
در همین اواخر مرحله اولی آموزش به پایان رسید. من باید روشنی اندازم که چنین خلاصه ها را کارشناسان بین المللی و گروه بانک جهانی بررسی کردند و ما با این پیشنهادها موافق هستیم.
And also World Bank team, and we are in agreement with the recommendation of the consultant.
چون تاجیکستان هر سال با کمبود نیروی برق روبرو می شود، بانک جهانی گفته است که راه های الترناتیوی تامین برق در تاجیکستان را جستجو خواهد کرد و سرمایه گذاری در این بخش بهتر خواهد شد. لیون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، میگوید واشنگتن چاره دیگر ندارد با جز اینکه مناسبات سرد شده خود را با اسلام آباد بهبود بخشد، زیرا در مبارزه با شبکه تروریستی القاعده با کمک پاکستان نیاز دارد. ضمن سخنان خود در یک مراسم که از طریق تلویزیون نشان داده میشد، پانتا یکجا با خانم هیلاری کلینتون، وزیر کارهای خارجه آمریکا، اظهار داشت که پاکستان کشوری دارای اسلحه هسته‌ای در منطقه و نیروی مهم است و آمریکا در آنجا با تروریسم مبارزه میکند. لیون پانتا یک ماه پیش با کرسی وزیر دفاع آمریکا نشست و از سال 2009 به این سو رئیس CIA یا CRU بود. مقامات افغانستان میگویند در ولایت اروزگان این کشور در نتیجه انفجار یک موتورسیکل بمب گذاری شده در بازار دست کم 7 نفر کشته شده اند. 8 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشته اند. خاناقا میخیل، رئیس بخش بهداشت ولایت اروزگان، معلومات درباره شماره افراد کشته شده را تهیه کرده است، ولی درباره جزئیات دیگر این حمله تروریستی معلومات داده نمی شود. چهارگانه خاور میانه از اسرائیل انتقاد کرد، زیرا این کشور میخواهد در کرانه غربی ساختمان محلات یهودی نشین را گسترش دهد. این چهارگانه چنین اقدام اسرائیل را خطر به تلاش های صلح جویانه میان اسرائیل و فلسطین ارزیابی کرد. در این چهارگانه اتحادیه اروپا، روسیه، سازمان ملل متحد و آمریکا شامل می شوند. آنها از اعلامیه اخیر اسرائیل درباره نقشه های ساختمانی در محل اریل و بیت المقدس شرقی شدیداً اظهار نگرانی کرده اند. چهارگانه خاورمیانه می گوید چنین مسئله ها باید در مذاکرات بررسی و حل شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در سراسر تاجیکستان هوا گرم و به بارش باقی خواهد ماند. گرمترین هوا چون روز گذشته در وادی وخش پیش بینی شده است. حرارت روزانه به 36-40 درجه بالای صفر می رسد. در شهرهای دوشنبه و خوجند هوا مثل یک روز پیش 32-36 درجه گرم می شود. ولی در کولاب امروز هوا نسبت به دیروز گرمتر است و حرارت به 33-38 درجه خواهد رسید. در بدخشان در شرق ولایت 14-19 و در خاروغ از 21 تا 25 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. بانک جهانی نتیجه های آموزش خود را درباره امکان ساختمان سربند بلند آبانبار راغون به پایان رساند. طبق این آموزش تاجیکستان اجازه ساختمان سربند بلند را دارد یا نه؟ در خوجند مرافع دادگاهی ارومبای عثمانوف خبرنگاری بی بی سی آغاز یافت و در وزارت فرهنگ تاجیکستان برای ترجمه بهترین اثرهای ادیبان تاجیک و زبانهای خارجی گروه ویژه تشکیل شد. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بانک جهانی و گروه مستقل کارشناسان بین المللی آموزش خود را درباره امکان ادامه طرح ساختمان نیروگاه برقیابی راغون در تاجیکستان به پایان رساند. بازدید این گروه از ساختمان نیروگاه مذکور، از نیروگاه نارک و از حوضه رودخانه وخش 10 روز دوام کرد. این گروه در این مدت با نمایندگان حکومت تاجیکستان، رهبران ساختمان نیروگاه راغون و با شرکت برق تاجیک ملاقات انجام داد. گروه بانک جهانی به خلاصه رسیده است که آموزش امکانات ساختمان نیروگاه که ماه مارس سال جاری آغاز شده بود با موفقیت پیش می رود. در دوام 5 ماه آموزش این گروه کارهای زیاده انجام داده است و گزارش های مقدماتی خود را به نشر رسانده است. بعد از مباحثات زیاد پیرامون سربند آبانبار این نیروگاه جانب تاجیکستان و بانک جهانی به توافق رسیده بودند که تا نشر نتیجه گیری های کاری کمیسیون تاجیکستان از ادامه کارهای اساسی ساختمانی خودداری میکند. با نظر داشت این مسئله در یک گفتگوی تلفنی از ماتا کنیشه رئیس منطقوی بانک جهانی در امور آسیای مرکزی پرسیدم، با نظر داشت خلاصه های کارشناسان آیا تاجیکستان میتواند ساختمان نیروگاه راغون را ادامه دهد؟
The consultant study on the first phase was just completed. First, I think I need to clarify that.
در همین اواخر مرحله اولی آموزش به پایان رسید. من باید روشنی اندازم که بانک جهانی نتیجه های این آموزش را جانبداری میکند، ولی برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون هیچ عهده‌داری بر دوش نمیگیرد. این آموزش را کمیسیون عبارت از کارشناسان بین المللی انجام دادند. طبق نتیجه های آموزش کمیسیون حالا توصیه دادن نمی شود که در بلندی بیشتر از 1100 متر از سطح بحر ساختمان مرحله اول تر یعنی آبانبار بلندیش 120 متر ساخته شود. چنین خلاصه ها را کارشناسان بین المللی و گروه بانک جهانی بررسی کردند و ما با این پیشنهادها موافق هستیم. به سؤال در این باره که جانب تاجیکستان با این نتیجه گیری های کمیسیون بین المللی راضی است یا خیر، جناب کنیشه چنین پاسخ داد.
تاجیکستان I believe is reviewing the study itself and consulting with the president to see whether.
من باور دارم که تاجیکستان هم خودش این مسئله را می آموزد و با رئیس جمهور مشورت می کند. ولی مسئله این است که آیا آنها با این نتیجه گیری ها راضی خواهند شد یا خیر. ما امید داریم که چنین شود و آنها در این زمینه بررسی های کافی خواهند داشت و گزارش را در باره نتیجه گیری های کارشناسان قبول خواهند کرد.
that we hope that they accept the consultant report conclusion.
چون تاجیکستان هر سال با کمبود نیروی برق روبرو می شود، بانک جهانی می گوید که راه های الترناتیوی تأمین برق در تاجیکستان را جستجو خواهد کرد و سرمایه گذاری در این بخش بیشتر خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
ادامه مجله خبری. در شهر خوجند در مرکز ولایت سغد مرافعه دادگاهی اورونبای عثمانوف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی بی بی سی آغاز شد. دادستان خوجند اورونبای عثمانوف را با ارتباط با سازمان مذهبی تندروی حزب تحریر متهم می کند که هدف این سازمان تأسیس خلافت یگانه اسلامی در آسیای مرکزی است. در روز اولی مرافعه که در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند جریان گرفت، با آن بجز از 2 وکیل مدافع 3 خبرنگار نیز اجازه شرکت داشتند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند یکی از آنها بود و دیروز از تالار مرافعه چنین گزارش فرستاد.
در روز اولی مرافعه دادگاهی اورونبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی خلاصه عیبداری از سوی نظیر عبدالرحیموف عیبدار کننده دولتی از دادستانی ولایتی سغد شنیده شد. سپس 5 عیبدار شونده به شمول عثمانوف مورد بازپرسی قرار گرفتند. اورونبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی ضمن سخنرانی در دادگاه ارتباط داشتنش با حزب التحریر را رد کرده خود را بیگناه نامید و گفت ملاقات های وی با چند اعضای حزب التحریر و یک دفعه گرفتن یک مجله این حزب در پی فعالیت کسبیش صورت گرفته است. آقای عثمانوف قبل از شروع محاکمه دادگاهی پرونده‌اش نیز در صحبت با رادیوی آزادی نظرش را همین گونه بیان داشته بود.
من خودم را بی‌عیب حساب می‌کنم. من از نقطه نظر فعالیت ژورنالیست که کار بردم، باید که امان سود این طرف حساب گیرد و حکم عدالتناک اعلام کند.
دادگاه اورونبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی را بر اساس 2 بند کدکس جنایی تاجیکستان برای شریکی در جنایت و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی منظور حزب التحریر عیبدار می‌داند. به گفته دادگاه خبرنگار بی بی سی در یک سال اخیر با چند عضو حزب التحریر در ولایت سغد ملاقات کرده و از یک عضو آن صبح خلافت نام مجله این سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع را دسترس کرد، اما در این باره مقامات را در جریان نگذاشته است. در همین حال 4 نفری که دادگاه با اورونبای عثمانوف در یک پرونده محاکمه میکند بیان داشتند که عثمانوف را چون عضو حزب التحریر نمیشناسند. تنها یکی از آنها یحیی رحمان خواجایف به گفته خودش با درخواست رهبریت سازمانش با خبرنگار بی بی سی در کارگاه وی در خوجند ملاقات داشته و وی مجله حزب التحریر را داده است، ولی عثمانوف در حال آن را پاره و نابود کرده است. اما این 4 عیبدار شونده عضویت خود به حزب التحریر و با هم ارتباط داشتنشان را تصدیق کردند. آنها تنها واقعیت نداشتن برخی اعمال را که جانب عیبدار کننده در دادگاه به آنها ارتباط داد بیان داشتند. این 4 نفر عبدالنبی عبدالقادیروف، یحیی خان رحمان خواجایف، طلعت مولانوف و ابراهیم بک محمودوف می باشند که در آخر ماه ایون سال جاری بازداشت شدند. اورونبای عثمانوف را در زمان محاکمه پرونده‌اش 2 وکیل مدافع فیضی‌نسا واحدوف و عبدالقیوم یوسفی حمایت می کنند. وکیلان مدافع عثمانوف می گویند مقامات تلاش دارند تا اینکه محاکمه در دایره محدود برگزار شود. زمنان به تالار دادگاه به جز وکیلان مدافع تنها 3 خبرنگار آن هم با تلاش زیاد وارد گشتیم. در پایان روز اولی مرافعه دادگاه ولایت سغد اعلان داشت که بازبینی پرونده عثمانوف را روز 5 شنبه 18 آوگوست ادامه خواهد داد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز مرافعه دادگاهی اورونبای عثمانوف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی بی بی سی در شهر خوجند.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر.
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت را میخورند؟
ارزانی بود، ارزانی بود، نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه‌های 20 سال به اسسر
تقدیم از رادیو آزادی.
در تاجیکستان که در گذشته هر پیرمرد سله یا دستار می بست، دیگر چنین نیست و احیاناً می بیند که کسی در سر دستار بزرگی داشته باشد. در زمان شوروی در تاجیکستان نیز تدریجاً لباس های اروپایی جای لباس های ملی را گرفت و سله در میان مردم تا اندازه موقع خود را از دست داد. ولی سوالی مطرح این است که آیا سله یا دستار واقعاً هم لباس ملی تاجیکی به شمار می رفت یا پیشینه دیگری دارد؟ در این برای گزارش داریم از همکارمان میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه.
دستار یا سله و یا عمامه و لنگی را مردمی به سر میگذارند که اصلا مسلمان هستند و با بستن آن در گرد سر ظرافت های را که خاص اسلام است رعایت میکنند. حالا هر نفری که در روبرو با شما بایستد و در سر عمامه داشته باشد بدون اندیشه تعیین میکنید که این نفر مسلمان تقوادار است. اگر یهودی ها با کله پوش گرد و کوچکی که در سر میگذارند و مسیحی های مذهبی با کلاه گنبد شکل سیاه فرق کنند، مسلمان ها با همین دستار از مسلمانی خود درک میدهند. هرچند در فصل گرما مسلمان ها به جای دستار یک کلاه سفید یا به اصطلاح عرقچین سفید به سر میگذارند، ولی ملاها و امام خطیبان و نماینده های با مرتبه مذهبی هنگام نماز حتما سله میبندند. درباره این که چرا مردم مسلمان اصلا دستار می‌بندند و این چه فضیلت دارد، فکر و نظرهای مختلف جای دارد. محمود جان تورجانزاده امام خطیب مسجد محمدیه واقع در ناحیه وحدت می‌گوید که عمامه در دوران پیش از اسلام در میان عرب‌ها معروف بود و عرب‌ها آن را به خاطر حفظ چشم‌ها از خاکباد بیابان‌ها می‌پوشیدند.
حفظ همون چشم و گوش و بینی است از ریگ بیابان در حالت های طوفانی. بنابراین میگن اصلی مردم عرب عادت بستن دستار رو داشتن. جاهلیت هم قبل از اسلام بود، بعدا این یک سیمای خاص مسلمان ها شد.
بعضی از روحانیان دیگر در مورد فضیلت های دستار یا عمامه بر این نظرند که وقت مسلمان ها به خاطر یورش ها سالها از خانه های خود در دوری ها به سر می بردن، از دستار گاه همچون دستورخان استفاده می کردن و گاه هنگام ففتیدن مرد مسلمان دستار همچون کفن استفاده می شده است. در همین مسئله زبیدالله رازق یکی از روحانیان دیگر چند خاصیت دیگری سله را برمی شمارد که مسلمان ها از روی ضرورت استفاده می کنند.
مثلا جای خانکی سله مثل یک کلاه برای گرم نگاه داشتن است. در وقتی گرمی باشد سایه میکنه سر آدم است. یه هست که آدم ها دیده مثلا تاری وزنی باشه در میانشون میبندن.
برخی از افراد غیر مسلمان یا مسلمان هایی که از فضیلت های دستار آگاهی ندارند سوال میدن که آیا طرز بستن سله میتواند مشخص کند که صاحب سله پیرو کدام مذهب اسلام میباشد؟ در پاسخ به همین سوال زبیدالله رازیق میگوید که تا اندازه طرز بستن دستار معلوم خواهد کرد که کی پیرو کدام مذهب اسلام است.
بعضی ها مثلا فقط اطراف سرشان میتابند همون سلشان هست. اینه میگن که رافیزی ها این خیلی میکنن گفتن. اینه که مثلا کلان میبندن و گیر میبندن مثل افغان ها میبندن و امروز مثلا در ایران میبندن و مردمی تاریستانی ما. این همین عادتی مردمی سنی مذهبی ما هست.
اما بعضی از روحانیان دیگر میگویند که رنگ و شکل و طرز بستن دستار در میان مذهب ها چندان فرقی نمیگذارد. فقط اینکه فش علمای اسلامی و روحانیان دراستر از فش دستار مردمی عوام بوده است. اگر شما به حیث یک امام خطیب و یا پیش نماز بدون سله ادای نماز کردید، نماز شما درست است؟ این سؤال ساده ولی خیلی جدی برای مردم مسلمان هنوز هم مطرح است. محمود جان تورجانزاده امام خطیب مسجد محمدیه:
کسی که با دستار نماز خواند البته نمازش فضیلتش ثوابش بیشتر است از اون نمازی که بدون دستار میخواند. بدون دستار نماز خوانیم یا بدون دستار امامتی کنیم در محراب مسجد، این معنی رو نداره که نماز ما مکروه شد یا نماز ما ناقص شد. نه، بلکه نماز ما صحیح است، نماز ما کامل و تمام است. فقط از فضیلت همون دستار، ثواب دستار محروم گشتیم و خلاص.
و اما به فرق از 5 سال قبلی، آن چنانی که در خیابان‌های شهر دوشنبه و در نمازهای جمعه به نظر می‌رسد، مردم خیلی کم دستار به سر می‌گذارند و با دستار می‌گردند. به جای دستار اکثر روحانیان طاقی گرد سفیدی که عمدتاً حاجه‌ها از عربستان با خود می‌آورند به سر می‌گذارند و جوان‌ها نیز از همین نوع کلا استفاده می‌کنند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سله یا دستار و پرهیز پیرمردان تاجیک از بستن این کلاه بزرگ در شرایط کنونی.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در وزارت فرهنگ تاجیکستان برای ترجمه بهترین اثرهای ادیبان تاجیک به زبانهای خارجی گروهی ویژه تشکیل شده است. قرار است این گروه که شامل نویسندگان و ترجمانها و متخصصان ورزیده نثر و نظم هستند، اثرهای شایان را انتخاب و برای ترجمه به زبانهای دیگر پیشنهاد کنند. اما سوال مطرح این است که وضع ترجمه اثرهای ادیبان تاجیک به دیگر زبانها و از دیگر زبانها به زبان تاجیکی در تاجیکستان در کدام پایه قرار دارد؟ این نخستین سوال است که همکارم خورشید همدم در دوشنبه در صحبت با روشن یار محمد، مدیر شعبه نقد ادبی و روابط بین المللی اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در میان گذاشت.
با تشبوسی نشرات ادیب، با تشبوسی شخصان علایده مثل سلیم درفشانفر، استاد قاسمزاده، عبدالجبار عبدالغفار، همین ها چند اثرهای تازه و از دیگر زبان ها به زبان تاجیکی ترجمه شدن.
در چند سال اخیر آیا از اثرهای ادیبان تاجیک و زبانهای دیگر ترجمه ها صورت گرفتند و همین روند چی گونه است؟
بله شد. مثلا یک دو کتاب برآمد از جمعی توی دیتی آسیان ما فرزندان تیم و این نمونه حکایه ها و نویسنده های تاجیک ها به زبان روسی چاپ شد. بعد نمونه حکایه های تاجیک ها به زبان قزاقی و تبرسید، به زبان ارمنی، به زبان بیلاروسی و تبرسید. و در این کارها بیشتر تشبوسی عطا همدم زیادتر است، رفته همین کارهای سازمان داد و اثرهای ما بیشتر در ایران به حرف کیریلی چاپ می شوند، به زبان ازبکی در تاشکند و در خودی دوشنبه کتابهای کرامت‌الله میرزایف، به زبان هندی پارچه ها، حکایه ها، پاویست های نویسنده های ما کرامت‌الله میرزایف، مجید سلیم، ترجمه پروینا سعدلایوا به زبان هندی و روسی به تب رسیدند.
در دوران شوروی یک انعنه وجود داشت که مثلا اگر دو اثر از تاجیکستان به زبان مثلا روسی یا بلغاری یا نمیدونم ویتنامی ترجمه میشد، حتما که دو اثر ویتنامی به زبان تاجیکی ترجمه میشد. ولی حال حاضر همین گونه یک تبادلی کاری وجود دارد یا خیر؟
اگر یک چی نیست، یک نقشه معینی بین مثلا اتفاق نویسندهای تاجیک کیستون و اتفاقای نویسندهای دیگر رفت و آمد خیلی کم است بین اتفاقا که ما سازش نامه ها بند. این کار باید که بیشتر نشریات ها به جا بیارن، زیرا که تب نشر به ذمه نشریات ها گذاشته شده است. سال گذشته بود دو کتاب ادبیات روسه، نمونه ادبیات روس به تب رسوندم، یکی نظم یکی نثر. از ما هم بعضی پاویست ها و بعضی پارچه ها و بعضی قصه های کوچک و شعر های اسکر حکیم کتاب علایده است به زبان روسی در مسکو چاپ شد. باید از بهترین نمونه های ادبیات جهان با خبر باشیم و یا از ما با خبر شوند و ما امروز این کار انجام دادن نمیتوانه. هم یک ناقصی است که خواننده ما از بهترین نمونه های ادبیات جهان آگاه نیست.
شاید علت در مشکلات مالی باشد، مثلا امون نشریات ها شاید این توانه ندارند یا که وزارت فرهنگ، یعنی چی هست؟
اکنون مشکلات مالی مثلا اتفاق نویسنده نمیتواند که فرستانه دو شرطنامه ها بنده دو این کار، اما باید که نشریات ها و این قدر مشکل نباشد. در شرایط امروز مبلغ همون سفرها خدر اینجا ضرور است، هیچ سفرها نباشد، مکتوب ها قطعی، حالی تلفن قطعی، دیگه کروختی حل کدام ممکن است این مسئله های. اما تشبوس در کار است، یک تشبوس کاری.
وضع ترجمان ها در ما چگونه هست؟ واقعا ما ترجمان های حرفه‌ای داریم و این در مقایسه با دوران پیش، دوران شوروی چگونه است؟
ترجمان های ما مثلا حکمت رحمت، استاد قاسمزاده دو اثری آخرین که قیامت و عروس ابدی چنگیز ایماتوف ترجمه کردن و چند کتاب های دیگر با تشبوز خودشون ترجمه شد. البته تشبوز ترجمان ها خوب است، اما شرط نامه که بین ترجمان و بین نشریات باشد، این خیلی شرطنامه ها پیشتر بود، حالا نیست. تربیه ترجمان ها در سالهای آخر خیلی خیلی سست است. یکم همون ترجمه که میکنید حق قلم داده نمیشه. طب میرسه مثلا رسولی گفته که یک ترجمان جوان است و یک چند کتاب ها ترجمه کرده است و همراه قلوه داریم، کامله هست ترجمان های خوب، حتی شعر ترجمه میکنن. پروینه ای که گفتم صدالایی و شعر ترجمان خوب است، از تاجیکی به هندی، از هندی به تاجیکی، از تاجیکی به روسی، از روسی به این های تربیه کردن مادر کن. و وقتی که مبلغ نیست، شرطنامه نیست، هوسمندی نیست و نمیتواند که چیکار کند.
رفشن یار محمد مدیر شعبه نقد ادبی و روابط بین المللی اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود که با همکار ما خورشید همدم در دوشنبه صحبت میکرد. حالا نوبت را به همکارمان کیومرث عطا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بدهیم تا ببینیم خوانندگان این سامانه بعد از خواندن گزارش های رادیوی آزادی در این سامانه به آن چی واکنش ها نشان دادند.
مشکلات در نقب استقلال، نقبی که شمال تاجیکستان را با مرکز آن می پیوندد و از سوی شرکت ایرانی ساخته و مورد استفاده قرار داده شده است، از موضوعهای مورد بحث خوانندگان تارنمای آزادی بود. سلطان شاه در نامه خود نوشته است که اگر میخواهند این نقب را تعمیر کنند باید راه را تماما بندند، بگذار عذاب کشیم لیکن بعد آبادی می شود. دوست در چنین پیش آمدن مشکلات در نقب استقلال متخصصان ایرانی را عیبدار دانسته است و گفته که اصلا چینی ها کارگرند و ایرانی ها تنبل. خالص نوشته است که اصلا گناه ایران نیست که حال بدین صورت طول کشید، زیرا هرچند گیالوگ نباشم هم میفهمم که شرایط این نقب از نقبی که چینی ها حالا آن را میکنند فرق دارد. شاهد میگوید مگر پرزیدنت چند سال پیش با تنتنه این تونل را نکشاده بود، به فکرم پس از تکمیل ساختمان آن را بار دیگر با تنتنه میکشایند. ولی به فرق از دیگران رامیز در میان مباحثان این سوال را مطرح کرده است که آیا وقتی که تونل استقلال بسته و ماشین ها توسط عقبه انزا بروند راه همانا پلکی میماند؟ آیا این مبلغ های کلانی که رانندگان میدهند برای راه های کج و کلیب ناهموار دوران شوروی از روی انصاف است؟ همچنین موضوعی است فرزندان منصبدار نیز میان خوانندگان بحثی را بپا کرده است. بعضی ها گفتند که برای بالا رفتن فرزندان افراد منصبدار پدرانشان کمک میکنند، ولی برخی دیگر گفتند که آنها نیز استعداد دارند و چرا نباید صاحب منصب باشند. عمر که گفته است در آمریکا تحصیل میکند، نوشته است که بعد از یک سال مکتب را تمام میکنم و دیپلمم را میگیرم، اما دائم فکر میکنم که من به تاجیکستان رفته چیکار میکنم. یک اشتراکچی دیگر این بحث نوشته که بار شنیدید که یگان فرزند منصبدار در مکتب یا دانشگاه از سینفش مانده باشد، در آزمون برای قبول کار در اداره ها نیز همین خیلند. بیباک می نویسد اصلا اگر کسی لیاقت کار کردن داشته باشد نوابسته از منصب والدین باید کار کند. اما خواننده دیگر با عنوان بتقدیر شوخی آمیز نوشته است که ای مردمی بخیل، در وقتش در آیله یگان منصبدار تولد شدن در کار بود، چرا اینقدر جنگ و جنجال میکنید؟ شنونده عزیز، اگر شما تا حال در این باره و موضوعهای دیگر نظر خود را ننوشتید هنوز هم دیر نشده است. آزادی.org یا آزادی.tj.
شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر نهایی مجله صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش می شود. با ما باشید.
ای گل صنم جای تو در دیده ما شد، این قلب پر آشفته من نغمه سرا شد. ای گل صنم جای تو در دیده ما شد، این قلب پر آشفته چاره دلی سوخته گرفتاری بلا